بخورد و بعد راهش را ادامه دهد. وقتی غذایش را خورد و پول غذا را به زن پیش خدمت پرداخت کرد، نتوانست از لبخند شیرین زن پیش خدمت که باردار هم بود و از خستگی و ضعف روی پا بند نبود بگذرد. با آنکه داستان زندگی پیش خدمت را نمی دانست، وقتی که پیش خدمت برای آوردن بقیه پول رفت، زن روی دستمال کاغذی چیزی نوشت و از رستوران خارج شد. پیش خدمت برگشت و چشمش به دستمال افتاد و مشغول خواندن آن شد و همزمان با خواندن نوشته اشک از چشمانش جاری شد. در یادداشت نوشته شده بود: شما هیچ بدهی به من ندارید. من هم در چنین شرایطی بودم و در آن روز یک نفر به من کمک کرده، همانطور که من به شما کمک کردم. اگر واقعا میخواهید چیزی بپردازید، باید این کار را شما هم انجام دهید. نگذارید زنجیر عشق کمک به دیگران به شما ختم شود و دیگر رشد نکند. همان شب وقتی زن پیش خدمت از سر کار به خانه برگشت، در حالی که به اون پول و یادداشت فکر میکرد، به همسرش رو کرد و گفت: اسمیت، نگران نباش، همه چیز داره درست میشه. به دیگران کمک کنیم، بالاخره یک جا یکی به ما کمک میکنه، و قول بدیم که نگذاریم هیچ وقت زنجیر عشق کمک به دیگران به ما ختم بشه. عزیزان، ممنون که ما رو میشنوید و همراهی میکنید. در این لحظه از شما دعوت میکنم بشنوید برنامه نوتکوک رو به مدت 60 دقیقه.
نوتکوک.
رادیو نمایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکران و شب خوش به شما شنوندگان بسیار خوب برنامه نوتکوک. یک شنبه شبی دیگر فرا رسید و ما توفیق حضور پیدا کردیم که در خدمت شما باشیم با حرف‌های و نمونه‌های خوب موسیقی که بتونیم براتون پخش بکنیم و بگیم. موسیقی عشق، موسیقی حال، موسیقی هنر، موسیقی علم، موسیقی وادی حدیث نفس و بیان زندگی. موسیقی هرچند که هنر والاتر از علم محسوب میشه و علم در خدمت هنر به شکوفایی خودش میرسه، ولی همیشه هنر در کنار علم جلوه‌گری کرده و علم به واسطه هنر معنای دیگری به خودش داده. موسیقی به عنوان هنری خاص در بین جوامع مختلف همیشه مطمح نظر بوده و هست. زندگی ما آدمیان با نشیب و فرازهایی در دورانهایی به عشق حقیقی و ازلی با زایش موسیقی تبلور پیدا میکنه. موسیقی فراتر از رمز و راز هاست، از هستی میگه. خب عزیزان شنونده نوتکوک رو میشنوید از رادیو نمایش. امشب یک مهمان بسیار گرانقدر داریم، جناب استاد میلاد کیایی، آهنگساز و نوازنده پیشکسوت سنتور، که بالاخره بعد از مدت‌ها نظرشون رو جلب کردیم که در این برنامه بتونیم امشب خدمت شما بزرگواران باشیم. بنده سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب استاد میلاد کیایی عزیز.
درود بر شما و همکاران محترمتون در این برنامه خوب فرهنگی و به ویژه شنوندگان عزیز و علاقمند اهل هنر و به ویژه هنر موسیقی.
سپاس که لطف کردین تشریف آوردید به خانه خودتون رادیو در وهله دوم به برنامه نوتکو که این مجله موسیقایی است و شنوندگان بسیاری داره و به طور قطع شنوندگان خیلی دوست دارن صحبت‌ها و موسیقی‌های شما رو بشنون. فکر میکنم ماه گذشته بود جشن 75 سالگی شما در فرهنگ سرای نیاوران برگزار شد و چه با شکوه، جدا از اینکه سخنرانانی بودند و درباره شما از گذشته تا کنون صحبت کردند، چه در رابطه با شخصیت و احوالات شما، چه در رابطه با آثارتون، اما مهمتر این بود که مردم دوستدار شما از اقصی نقاط آمده بودن به عشق دیدار شما. موسیقیدانی که 75 سال عمر شریفش رو، حالا شاید حالا اون اوائلشش کار موسیقی نکنه، ولی چون در خانواده بودید که موسیقیدان بوده و در شما تبلور پیدا کرده و تماما از جنس موسیقی هستید، مردم دیروز و مردم امروز شما رو میشناسن، به خصوص نسل امروز که ارادت پیدا کردن. میخوام از همینجا، از همین سرآغاز فرازی رو خودتون باز کنید و مطرح کنید.
ضمن سپاس از لطف شما و بیان شیوا و دلپذیرتون، اجازه میخوام که عرضم رو با یک بیت شعر، شعر کوتاهی که دلپذیرم هست، شروع کرده باشم و اون اینه که میگه: مقام موسیقی آنگه عیان شد که یک پیغامبر آواز خوان شد. به هر حال خب همونطور که استعداد دارید، هفت هنر ما داریم، البته هنرهای زیادی داریم، هنر کم نیست، ولی هفت تاش به عنوان تثبیت شده در عرصه‌ای که قرن 18 در بعد از دوره رنسانس به تصویب رسید که اولین هنر رو هم موسیقی اعلام کردن، که جای بحث داره که چرا موسیقی رو هنر اول شناختند. به هر حال خوشحالم، امیدوارم که همونطور که اسم قشنگ این برنامه هست، نوت موسیقی همه شنوندگان خوب این برنامه هم همواره کوک باشه. نوت روحیه منظورمه،
بله،
روحیه احساسیشون اینا همه کوک بوده باشه، چون کوک خیلی مهمه. گاهی اوقات ما ناکوکیم، فقط ساز از کوک نمیفته، خود ما هم یه موقعی ممکنه خدای ناخواسته به جهاتی خلقمون تنگ بشه و از کوک بیفتیم،
یا اینکه برابر میشن کوک بشن اگر ناکوکن.
بله، به هر حال امیدوارم که همواره در این تلاش باشیم که کوک باشیم، به خصوص در برخورد و مواجهه با هم نوعان خودمون. در حال خوشحالم در خدمتون هستم و همطور که اشاره فرمودید، خوشبختانه خدا رو شکر در خانواده‌ای بودیم که به خصوص پدر خیلی عشق و شور زیادی به هنر داشتند، به ویژه هنر موسیقی، و همواره تلاش میکردن که میگفت من دارم خود بچه هام همه اهل هنر بار بیان، به ویژه هنر موسیقی. البته در این حال هم تأکید میفرمودن که شغلمون این نباشه، عشق و شور و شوقمون این باشه، در واقع موسیقی برای ما مثل یک فریضه بوده باشه، و خب همینطور هم شد. ولی آنچنان عشق موسیقی در وجود من متبلور شده از همون کودکی که واقعا من فکر کنم اگه یه روزی قرار بشه کسی منو بخواد از بین ببری یا بکشه، چرا خون منو بریزه، موسیقی رو از من بگیره، من آرام آرام عمرم رو از دست خواهم داد. اینی که اینطور عشق می‌ورزم به موسیقی، و اینم همونطوری که عرض کردم ریشه در فرهنگ خانوادگی ما داشته و سعی کردم این رو حتی به فرزندان خودم هم انتقال بدم و همچنین به شاگردای عزیزی که دارم باشون کار میکنم.
خب نکته مهم اینه که در طول عمر با برکتتون شما موسیقی درست رو هم آموزش دیدید هم نشر دادید. اینکه مردم اینگونه استقبال میکنن از صحبت‌های شما و آثار شما بیانگر این موضوع هست که شما هماره دنبال اصالت‌ها بودید و ذره تخطی نکردید و موسیقی که اصطلاحاً درست نیست، پروپیمون نیست، گویای فرهنگ و اصالت ها و ریشامون نیست رو دنبال نکردید، در صورتی که در شرایط مختلف گذشته و امروز که انواع موسیقی ها هست، خب خیلی ها گرایش پیدا میکنن و حتی برای تجربه کردن سمتش میرن، ولی هر آن چیزی که از شما شنیده شده تا کنون، موسیقی بجا، موسیقی انسانساز، موسیقی متفکرانه بر گرفته از موسیقی ملی ایران زمین که امروز گفته میشه موسیقی دستگاهی،
بله.
این از کجا ناشی شده؟
خب این ریشه در فرهنگ کشورمون داره و در واقع میشه گفتش که یه مقداری برگرفته از آوازهایی که در تعزیه بود در زمان صفویه به بعد و به خصوص که دیگه در اوجش در زمان قاجاریه، اما بعد از اون سلسله دیگه یواش یواش اون ناله ها و آخ و واخی که توی به اصطلاح آوازهای تزیه بود حذف میشه و فقط اون ملودی های اون نغمات آوازیش میاد جزو ردیف ها. مثلا به عنوان مثال ما یه گوشه ای داریم به نام نصیرخانی در دستگاه ماهور یا مقام ماهور، چون اسم دستگاه از زمان پهلوی به بعد باب شد، قبلش مقام میگفتند. عرض کنم خدمتون که اینطوری که ما بررسی کردیم متوجه شدیم که نصیرخان یک مداحی بود، یک روزخانی بود در زمان قاجار که وقتی میرفت با منبر با اون فرم آواز شروع میکرد صحبتاشو یا سخنرانی هرچی که بوده.
بله.
و به نام او در تاریخ ثبت شد در ردیف های موسیقی و حالا گفتنی زیاده که بازم تعداد زیادی داریم که به نام افرادی است که به اون سبک و یا اون شیوه میخوندند. و این که ما دست رو دست بذاریم و بگیم خب دیگه تموم شد و ردیف ها دیگه کامل شده، گاهی اوقات مثلا یه شاگردی میاد میگه که من ردیف شور رو تموم کردم، میگم تموم کردی چی آقای محترم؟ این کائنات، یک اقیانوس بی انتهاست، یک کهکشان این هنر موسیقی. هر قسمتی که گام برداریم ببینیم اوف چه راه‌های وسیعی در حضور ما، در کنار ما هست، در روبروی ما هست. مگه تمومی داره که میگی تمومی؟ بگو یه دوره رو طی کردم. تموم کردم یعنی چی؟ و با این مقدمه و این اشاره که کردم، بس بنابراین ما هر کدوم وظیفه داریم یه چیزایی هم بیفزاییم به این موسیقی ملیمون. فقط دست رو دست نذاریم بگیم همین بوده و تموم شده، نه، هر کدوم از ماها وظیفه داریم یه چیزایی اضافه کنیم، کشف بکنیم. به عنوان مثال، خب یک گوشه خیلی زیبایی ما در مایه دشتی داریم به نام دیلمان که خود شما استاد هستید و میدونید مستحضرید که چه آواز زیبایی است و چقدر دلپذیره. خب این چی شد پدید آمد؟ اگر ما ایرونی ها این شانس رو نمی آوردیم که استاد ابوالحسن صبا مدیر هنرستان موسیقی گیلان و شهر رشت نمی شد و ایشون روزای تعطیل با شاگرداش نمی رفت به روستاها و اطراف این شهر بسیار زیبا و طبیعت زیبایشو نمی رفتن ببینند، شاید این نغمه، این آواز هنوز کشف نشده بود. خب روزی که با شاگرداش رفت، روز تعطیل بود، به روستای دیلمان اولیا و سفلا و اینا، میبینه یک چوپانی به درختی تکیه داده و داره نی مینوازه. خب و وقتی که دقت میکنه میبینه این قطعه، این نغمه در مایه دشتی هست، ولی یه تفاوتایی داره که تا حالا نشنیده. همیشه هم کاغذنوت جیبش بود، کاغذنوت در میاره و اون مایه اون نغمه رو مینویسه. و وقتی که میره پیش اون چوپان، واقعا اون گوسفندا هم چقدر خوشبخت بودن، چون هم غذای خوب میخوردن، مثل حالا ببخشید کاغذ و پلاستیک اینا نمیخورن، واقعا طبیعت واقعا یار بود اون موقع. انشالله باز دوباره به اون حالت برگردیم.
یار هست، ما با طبیعت یار نیستیم.
خب به هر حال بله، آفرین، مثال قشنگی زدید، نکته خیلی به جایی رو اشاره فرمودید. واقعا باید سعی کنیم که طبیعت رو نگه، چون طبیعت اگه بین بره یعنی خودمون به مرور از بین رفتیم
و طبیعت همیشه منشأ الهام هنرمندان بوده.
دقیقا همینطوره. به هر حال به اون چوپانی که داشت می نواخت گفتش که چی داری می نواخت؟ گفت نمیدونم. گفت دوباره بزن. خب چون نیست، آن بود اون لحظه دیگه از ذهنش پرید. و خب استادم همونطور که عرض کردم کاغذ نوت و این حرفا همراش بود و با مداد و این حرفا اون نغمه رو نوشت و امروز در جزو ردیف‌های موسیقی ثبت شد و چقدرم زیباست. پس بنابراین هر یک از کسایی که در کار هنر گامی برداشتن این وظیفه رو دارن که دست فقط رو دست نذارن فقط افتخارمون به گذشته ها که چی بوده، باید کشف بکنیم، چون موسیقی در طبیعته، موسیقی ساخته نشده. این اشتباه گاهی اوقات میگیم که آقا فلان چیز ساخته شد، نه، پرداخته شد، یا به عبارتی الهام شد به اون هنرمند، به اون موسیقیدان یا نوازنده یا خواننده هر کی.
بله.
و امیدوارم که با این همه استعدادهایی که کم و بیش ما آگاه هستیم در نسل فعلی که اینها امید آینده های مملکت ما هستند، موسیقی ما هم رو به تکامل بیشتر و تحول بیشتری گام برداره.
درود بر شما. در همون جشن 75 سالگیتون که برگزار شد، یک حرکت خوب دیگه هم در کنارش بود که آلبوم میلاد فرهنگ که به یاد زنده یاد استاد ناصر فرهنگفر، بله، نوازنده برجسته که انسان چند وجهی بود، شما به نام این عزیز اثری رو خلق کردید که فرزند گرامیشون آرش خان فرهنگفر هم همراهی زیبایی با شما کردن. این موافقین یک بخشی رو، فراسایی رو بشنویم، بعد راجع این اثر هم توضیح بدید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید. Thank you.
استاد میلاد کی عزیز، کارو شنیدیم از آلبوم میلاد فرهنگ، توضیح بشنویم از شما.
متشکرم از این قطعه‌ای که انتخاب کردید، خیلی هم مناسبت داشت با اون توضیحی که در مورد آواز دشتی و گوشی دیلمان اشاره شده بود. به هر حال چون ربطی هم داشت، مربوط بود به شور و دشتی. به هر حال خدمتون عرض شد که خب این کار خوشبختانه به یاد یک استاد خیلی خوب تنبک ایران که متاسف در میان سالی از بین ما رفت، عرض شد که ناصر فرهنگفر، به یاد او. و باید اینجا هم عرض کنم که با ایزه خودتون، با لطف هنری شما، این کار ضبط شد و پسر این هنرمند بزرگ یعنی آرش فرهنگفر که جوانی بسیار با استاد هستند، به یاد پدرشون این قطعات رو با تنبکشون با من همکاری کردند و خب ضبط شد و خوشبختانه منتشر شد و تا اینجایی هم که خبر داریم استقبال خوبی ازش شده و خیلی ها این سیدی رو تهیه کردند و گوش میدن.
ما سنتور نوازی شما رو بعد از این را بسیار در رادیو شنیدیم، چون موقعی که یه رادیو بیشتر نبود، رادیو ایران بود، و چه امروزه که رادیو پیام و دیگر رادیوها شبان روزی استفاده میکنن.
البته من بیشتر این قطعات رو برای رادیو یا تلویزیون نساخته بودم، اینا رو عاشقانه بود و میرفتم به تشویق دوستای هنر دوستم که راهو بر ما هموار میکردن، به خصوص در اون سالهای اوایل انقلاب اینا رو ضبط میکردیم در استودیو. بعد اون وقت ما میدیدیم که تهیه کننده ها حالا به هر طریقی که به دستشون میرسید، مثلا مناسبتی بود، مثلا تولد مثلا حضرت علی بود یا مناسبت های ملی یا مذهبی بود، من میدم که قطعات من از رادیو یا تلویزیون پخش میشه و خیلی باعث رو طرفدار زیاد پیدا بشه، مخصوصا ساز سنتور. یادم میاد گاهی اوقات مغازهای موسیقی من زنگ میزنن گفتن آقای میلاد خانی کیایی، ما امروز مثلا 20 سنتور فروش رفت، خب چیکار کنیم براتون؟ گفتم شما کارتونو کردید. گفت چطور؟ گفتم همین که یعنی صدای ساز من از رادیو پخش شد، در واقع من هدیه‌ام از شما گرفتم. برای چی خب اومدن ساز از شما گرفتن؟ مگر یکی از وظایف ما اشاعه هنر نیست و غیر مستقیم به این وسیله شده؟ بنابراین من هدیه‌ام از شما گرفتم. از این خاطرات زیاد دارم، به خصوص در سالهای اوایل انقلاب. و این قطعه هم که به نام سیدی میلاد فرهنگ ضبط شده، بیشتر قطعاتش همونایی است که در سالهای اوایل انقلاب خدای دل خوشی من داده بود. میرفتم در مثلا کنار دریا یا طبیعت زیبای شمال یا در برکه‌ای که میشستم، الهام میگرفتم از طبیعت و سازم هم همیشه همراهم بود. برای اینکه فراموشم نشه، اوورتور اون قطعات رو نوتشو مینوشتم، بعد میامدم تهران و خب اونا رو تدوین میکردم و میرفتم استودیو و ضبط میکردم. و خوشحالم که به هر حال اینا به لطف و همت شما اینها ضبط شد و مورد پسند و علاقه هم و استقبالم قرار گرفت.
درود بر شما. در خبرهایی که آقای عباسی گفتن شنیدیم که شما هم در ششمین جشنواره نوای خرم حضور دارید مثل سنوات قبل، و این جشنواره خیلی با شکوه با جمعیت انبوهی از کودکان و نوجوانان داره برگزار میشه. توضیح بدید که این جشنواره اصل و نسبش چه هست، حضور شما، انتخاب شما، و چه راهی رو انتخاب کرده، آیا به هدف خودش میرسه؟ از این دست موارد توضیح دارید بفرمید.
بسیار سوال به جایی فرمودید، چون که استقبالی که از این جشنواره شد واقعا بیش از 2500 نوجوان از سراسر اقصا نقاط ایران استقبال کردن، آمدند و این ششمین دورشی که داره برگزار میشه، خب خیلی مایه خوشحالیه که اینقدر نوجوانها در شهرستانهای حتی دوردست چه استعدادهایی، چه نبوغهایی رو ما دیدیم. خب منم یکی از عرض شد خدمتون که کارشناسای این مسابقه بودم برای داوری و این حرفا، و توصیه‌ام به مسئولین این برنامه این بود که زمینی که همیشه هم تشویقشون میکردم که چه کار خیلی خوبی کردید، زیرا خیلی از این هنرمندای صاحب نام مملکتمون رو حتی دانشجوهای رشته موسیقی اسمشون رو نشنیده بودن، بله. و شما اینا رو احیا کردید، چقدر خوب شد که این کار کردید. و منتها پیشنهاد من به اونها این بود که هیچ وقت حکمی نمیدارم اول یا دوم یا سومی ندید، همه رو مورد تقدیر و تشویق قرار بدید. چرا؟ برای اینکه اونی که مثلا فرض بفرمایید برتر میشه یا مثلا اول میشه در این جشنواره، خب احتمال داره بگه خب حقم بود، یا مثلا ممکنه دیگه از تلاش باز بیسته، یعنی این تجربه ها شده در گذشته ها، خب تصورش برای این بوده که دیگه اول شدم دیگه تلاش نکنه. و اونایی هم که دوم یا سوم یا بخشای دیگه میرفتن و کنار میرفتن، میگفتن خب مثلا حق ما خورده شد، به هر حال موجب افسردگی میشد بر اونا. پیشنهاد منو خوشبختانه مسئولین این برنامه پذیرفتند و قرار شد همه کسایی که در این جشنواره شرکت کردن مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرند، نه اینکه اول و دومی. نکته دیگه این که کلن موسیقی، هنر موسیقی، یک روحیه پاک، یک روحیه عاطفی و انسانی و احساسی در وجود ما پدید میاره که تجربه ثابت کرده، تجربه تاریخی ثابت کرده. کسایی که با هنر موسیقی سر کار داشتن و دستی که با ساز مأنوس شد، دیگه از خشونت و پرخاشگری پرهیز میکنه، دور میشه. این یه تجربه تاریخیه،
بله.
بیشتر روحیه عاطفی و انسانی رو در علاقمندان به هنر موسیقی چیز میکنه، ترغیب میکنه. به هر حال خوشحالم که اینطور استقبال، اینطور از نوجوان 5-6 ساله شروع بکنید تا 17-18 ساله، چه استعدادهایی رو ما شاهد بودیم. و واقعا میخوام بگم که افق روشنی است، برای روشنتری برای آینده مملکت ما خواهد بود، این نوجوانان بسیار با استعداد و نابغه‌ای که در این برنامه ها ما دیدیم.
شما کوله باری از تجربه هستین و این تجربه رو به عنوان خاطره در کتاب راز آشکارا هم آوردین که به چاپ پنجم رسید،
بله.
که قطعا میشه گفت که بسیاری از خاطراتون در کتاب نگنجیده یا به واسطه فضایی که مکتوبات میطلبه، اصولا ویرایش هایی میشه از این دست موارد، ولی وقتی خودتون بیان میکنید، اگر فضایی مثلا در رادیو بود و اینها شنیداری و دنبال دار سلسله وار پخش میشد، مردم مثل قصه های شب یا قصه های نمایشی دنبال میکردن، چرا که بیان خودتون هم شیواست. ما در پایان همین تکه از موسیقی شما رو کشیدیم، یکی دو بیت شما شعر خوندین برای با صدای خودتون، که این برای اولین بار داره در تاریخ موسیقی ما فکر میکنم به این شکل اتفاق میفته که نوازنده خود شعر بخونه. خب قبلا کسان دیگری دکلاماسیون میکردن، شعر میخوندن، از این دست موارد. شما واسه این انبوه اطلاعات و تجربیات و خاطرات جایگاه ویژه‌ای دارید و به عنوان تاریخ معاصر الان مطرح هستید و خیلی از جوان از اقصی نقاط کشور میان و میخوان از تجربیت شما استفاده بکنن. با این همه تجربه بفرمید که این نسل نوجوان و جوان و کودکی که داره میاد با حمایت های پدر مادرش و اینکه این مؤسسه به درستی چنین جایزه ای رو بنا میگذارد و به نام نوای خرم که یکی از شخصیت های برجسته آیین‌سازی بودن استاد همایون خرم، جدای از توسعه، جدای از اینکه نشر خوبی میده، چقدر میتونه در فرهنگ سازی جامعه ما با شرایطی که امروزه داریم به لحاظ فرهنگ شنیداری، انواع موسیقی های ناخوب هم داره شنیده میشه به مدد فضای مجازی، میتونه مؤثر باشه این حرکت های فرهنگی؟
بسیار خوبه. البته جشنواره نامش نوای خرم هست، ولی خوشبختانه اساتیدی که صاحب نام بودن در موسیقی ایران و همونطور که عرض کردم اشاره کردم
فرمودید،
شاید برای خیلی ها مخصوصا نسل فعلی اسم اینها چندان در ذهنشون نبود،